شاپور پسر دایجان سرهنگ که همه خانواده او رو به تبعیت از مادرش پوری صدا می زدن، از دانشگاه لیسانس گرفته بود و از اول تابستان صحبت از مهمانی مجللی بود که دایجان سرهنگ قصد داشت به مناسبت لیسانسی شدن پسرش ترتیب بده. شاپور یا پوری پسر دایجان سرهنگ بچه درس خانی بود و تنها فرد خانواده بزرگ ما بود که تحصیلات خود را از حدود دیپلم متوسطه گذرانده بود. در خانواده دایجان معمولاً بچه ها در حدود سوم و چهارم متوسطه فارغ التحصیل می شدن و لیسانسیه شدن پوری واقعه بزرگی بود. همه افراد خانواده از نبوغ او حرف می زدن. این پسر با اینکه بیشتر از 21 سال نداشت، به علت قد بلند و قوزی که در پشت داشت پیرتر از سنش نشان می داد. و به نظر من آدم باهوشی نبود، فقط حافظه خوبی داشت و درس ها رو بدون انداختن یک واو حفظ می کرد. روی هم رفته بچه بدقیافه ای نبود، فقط در حرف زدن کمی منمن می کرد. از بس تمام خانواده به خصوص دایی جان از نبوغ او حرف زده بودند، ما به او لقب پوری نابغه داده بودیم. از مهمانی مجللی که دایجان سرهنگ قصداش به افتخار لیسانسیه شدن پوری نابغه بزرگ بدهد، آنقدر گفته بودن که در تمام تعطیلات نیمی از گفتگوی ما بچه ها درباره او بود. عاقبت خبر رسید که شب سالگرد تولد پوری جشن و سرور لیسانس هم به پا خواهد شد. اولین بار بود که برای رفتن به یه مهمونی از بعد از ظهر در تدارک بودم. حمام و سلمانی، اتوی لباس، واکس کفش و سایر تجملات قسمت عمده‌ای از بعد از ظهرم را گرفت. می‌خواستم در نظر لیلی بهتر از همیشه جلوه کنم. حتی از شیشه عطر مادرم که یک عطر تند زنانه بود مقداری به سر و رویم زدم. خانه دایی جان سرهنگ هم در باغ ساخته شده بود، ولی دایی جان سرهنگ آن رو با یک نرده چوبی از خانه ما جدا کرده بود. دایی جان سرهنگ در واقع سرهنگ نبود و درجه سرگردی داشت، ولی از چند سال پیش به حساب خودش استحقاق ترفیع پیدا کرده بود و همه خانواده او رو سرهنگ می دونستن و سرهنگ صدا می زدن. وقتی به حیات اندرونی دایجان سرهنگ وارد شدیم، در میان عده‌ای از مهمانان که رسیده بود، با نگاه دنبال لیلی گشتم. هنوز نیومده بود، ولی قبل از سایرین چشمم به نابغه بزرگ پوری افتاد. یه پیراهن سفید راه را به تن داشت و کراوات بدرنگی هم به گردن داشت. بعد از کراوات نابغه، چیزی که نظرم را جلب کرد، هیئت ارکستر دو نفره بود که روی دو تا صندلی جدا از سایر صندلی ها در کنار تار و ضرب خود نشسته بودن و روی یک میز کوچک جلوی اونها مقدار میوه و شیرینی دیده می شد. نوازنده تار به نظرم آشنا اومد. لحظه بعد او رو شناختم. در مدرسه ابتدایی معلم حساب و هندسه ما بود. بعدها دانستم که برای جبران کسری درآمد معلمی خود در مجالس و محافل تار می زد. ضربگیر هم مرد چاق نابینایی بود که آواز هم می خوند. ساعت 8 شب مجلس دیگه کاملا گرم شده بود و با فاصله های معین ارکستر آوازهای ضربی می زد. در یک گوشه عده دور میز مشروبات الکلی جمع شده بودند. من گهگاهی دستی به ظروف شیرینی و میوه می بردم و همیشه دوتا بر می داشتم. یکی برای خودم و یکی رو هم به لیلی می دادم. چراغ‌های توری تمام خانه رو غرق نور کرده بود. از این جهت با کمال احتیاط لیلی رو نگاه می کردم و به او شیرینی و میوه تعارف می کردم. پوری نابغه نگاه‌های تند و پرکینه‌ای به طرف من و لیلی می انداخت. واقعه تأسف‌انگیزی حدود ساعت 10:30 اتفاق افتاد. دایی جان تفنگ شکاری تازه‌ای رو که اسدالله میرزا عضو وزارت خارجه از بادکوپه براش آورده بود به معرض نمایش گذاشت و درباره اون سخن میگفت. منتظر اظهار نظر بقیه شد. دایی جان چند بار تفنگ رو در جهت‌های مختلف گرفت و تماشا کرد. خانم‌های مجلس چند بار به او تذکر دادن که با تفنگ بازی نکنه و دایی جان با لبخند جواب داد که او استاد و متخصص اسلحه است، میدونه چی کار کنه. دایی جان همچنان که تفنگ در دست داشت کم کم به یاد جنگ‌های شجاعانه گذشتش افتاد و به یادآوری خاطرات اونها پرداخت. بله، من عین این تفنگ رو داشتم. یادم میاد یه دفعه در بحبوحه جنگ بود که مشق قاسم که با دیدن تفنگ در دست دایی جان شاید حدس میزد که صحبت جنگ ها به میان بیاد، خود رو پشت سر دایی جان رسانده بود. در این موقع به میان صحبت او دوید و گفت آقا جنگ کازرون بود. دایی جان نگاه تندی به او انداخت و گفت چرا مزخرف میگی؟ جنگ کازرون نبود؟ والا دروغ چرا آقا جان؟ تا ما خاطر ما میاد جنگ کازرون بود. دایی جان در اینجا متوجه یک نکته شد که همه متوجه شده بودن و آن این بود که مشق قاسم قبل از اینکه بدون دایی جان چی میخواد بگه راجع به اسم جنگ اظهار نظر کرده بود و این در واقع به ضرر دایی جان و صحت و اصالت وقایعی که میخواست حکایت کنه تمام میشد. با صدای آهسته ولی غضب‌آلودی گفت مرد حسابی، من که هنوز هیچی نگفتم. به ما مربوط نیست آقا جان، اما جنگ کازرون بود. دایی جان ادامه داد بله، یک روز توی بحبوحه جنگ بود، ما وسط یک دره مانده بودیم و دو طرف کوه رو دوزهای مسلح گرفته بودن. دایی جان کم کم که پیش می رفت از روی صندلی گاهی بلند می شد و گاهی می نشست و در حالی که تفنگ رو زیر بغل راست خودش گرفته بود با دست چپش وضعیت رو توضیح می داد. فرض بفرمایید یک دره به عرض 3-4 برابر این حیاط، حالا من هستم و 40-50 تا تفنگ دار. مشق قاسم در میان سکوت کامل مجلس باز دخالت کرد با نوکرتون مشق قاسم. بله این مشق قاسمم بود. عرض نکردم آقا جنگ کازرون بود؟ گفتم مزخرف نگو، جنگ کازرون نبود. تو پیر شدی، حافظت خراب شده، یادت نمیاد. اصلا ما که حرف نزدیم آقا جان. بهتر، خفه بشی بهتره. بله، من بودم و 40-50 تا تفنگ دار. حالا تفنگ دارا چه وضع مفلوکی داشتن بماند. به قول ناپلئون، یک سردار با 100 سرباز سیر بهتر کار میکنه تا با 1000 تا سرباز گرسنه. یک باره باران گلوله شروع شد. من اولین کاری که کردم از اسب خودم رو انداختم پایین. این قاسم رو هم با یکی دیگه از آدما بود که پهلوی من بود با دست گرفتم و از اسب کشیدم پایین. مشق قاسم باز مداخله کرد و گفت ما بودیم آقا جان. جسارت نباشه، بازم عرض میکنم جنگ کازرون بود. شاید دایی جان برای اولین بار در زندگی از این که مشق قاسم رو به محدوده جنگ هایش راه داده بود پشیمان شده بود. فریاد زد و گفت حالا هر جهنمی بود میذاری حرف بزنم؟ آقا اصلا ما لال شدیم، ما نمیفهمیم. دایی جان در میان وحشت حاضرین از جسارت مشق قاسم که اگر به دین و ایمان او اعتقاد راسخ نداشتن یقین می کردن او مشروب الکلی مصرف کرده. ادامه داد بله این ابله را که کاش که دستم شکسته بود و نجاتش نمی دادم از اسب کشیدمش پایین. خودم رو رساندم پشت یک تخت سنگ. یک تخت سنگ به اندازه این اتاق. حالا وضع چیه؟ 2-3 تا از آدمای ما تیر خوردن، بقیه پشت سنگ ها موضع گرفتن و من از طرز حمله و تیراندازی بلا فاصله فهمیدم که با دار و دسته خداداد خان طرف هستم، همان خداداد خان معروف از نوکرهای قدیم انگلیسی ها. مش قاسم که تحت تأثیر حکایت هیجان انگیز دایی جان گویا عقلش را از دست داده بود، باز به میان دوید و گفت: عرض نکردیم آقا جنگ کازرون بود؟ خفه شو، من اولین کاری که کردم گفتم باید کلک خداداد خان را بکنم. این اشرار اصولاً تا رئیسشون زنده است جسورن. به محض اینکه رئیس کشته شد همه فرار میکنن. سینمال خودم را رساندم به قله تخت سنگ. کلاه پوستی داشتم، سر یه چوب کردم و بردم بالا که اینها خیال کنن. مشقاسم باز طاقت نیاورد: آقا پنداری دیروز بود، کلاه پوستی شما جلوی چشمم بود. اصلا شما اگه خاطرتون بیاد تو جنگ کازرون کلاه پوستی خودتون رو گم کردید، یعنی گله خورد. ما همه منتظر بودیم که دایی جان با لوله تفنگش به سر مشقاسم بکوبه، ولی برخلاف انتظار همه کمی نرم شد یا خواست صدای مشقاسم رو ببره و حکایتش رو تموم کنه. با ملایمت گفت: مثل اینکه حق با توست، اصلا گویا جنگ کازرون بود، یعنی اوایل جنگ کازرون بود. برق شعف چشمای مشقاسم رو روشن کرد. عرض نکردم آقا، دروغ چرا؟ انگاری دیروز بود. بله، من فقط یک فکر تو کلم بود، اینکه خداداد خان رو بزنم. وقتی کلاه پوستی رو سر چوب کردم، خداداد خان که تیرانداز درجه یکی بود سرش رو از پشت سنگ آورد بالا. حالا من با مولای متقیان نشانه گرفتم. دایی جان با اندام بلند خود برپا ایستاده بود. تفنگ رو به حالت نشانه‌گیری به شانه راست تکیه داده بود و حتی چشم چپش رو هم بسته بود. فقط پیشانی خداداد خان رو می دیدم. بارها دیده بودمش. ابروهای پهن جای زخم بالای ابروی راست وسط دوتا ابرو رو نشانه گرفتم. در این موقع که دایی جان در میان سکوت محض حصار درست میان ابروی دشمن رو نشانه گرفته بود، ناگهان واقعه غیر منتظره اتفاق افتاد. از نزدیکی محلی که او ایستاده بود یه صدایی شنیده شد. یه صدای مشکوکی بود، شبیه کشیده شدن پای صندلی رو سنگ یا حرکت بی‌قاعده یه صندلی کهنه. مهمونا اغلب این رو به حساب صدای صندلی در نظر گرفتن و ذهنشون جای بدی نرفت. دایی جان ناپلئون لحظه بر جا خشکش زد. همه حضار مجلس مثل اینکه ناگهان سنگ شده باشن حرکتی نمی کردن. نگاه دایی جان بعد از لحظه به حرکت در اومد و در حالی که شاید تمام خون بدنش به چشمهایش دویده بود، برگشت. به کنار دست خود، یعنی اون طرف که صدا از اونجا اومده بود، برگشت. در اون طرف دو نفر بیشتر نبودن. یکی آقا جان و یکی قمر که یک دختر درشت و فربی از بستگان بود. لحظه کوتاهی در سکوت گذشت. ناگهان قمر خنده ابلهانه ای سر داد، به طوری که از خنده او بچه ها و حتی بزرگا و حتی آقا جان به خنده افتادن. من با اینکه درست متوجه نشده بودم، ولی طوفان رو در آسمان حس می کردم و دست لیلی رو به شدت در دستم می فشردم. دایی جان لحظه لوله تفنگ رو به طرف سینه آقا جان برگردان. همه ساکت شدن. آقا جان هاج و واج به این طرف و آن طرف نگاه کرد. دایی جان ناگهان تفنگ رو روی یک کاناپه که کنار حیاط بود پرت کرد و با صدای خفه‌ای گفت: به قول فردوسی، سر ناکسان را برافراشتن و زیشان امید بهی داشتن، سررشته خیش گم کردن است، به جیب اندرون مار پروردن است. و سپس در حالی که به طرف در خروجی به راه افتاده بود فریاد زد: برویم. زن دایی جان به دنبال او به راه افتاد. لیلی هم که اگر درست ماجرا را نفهمیده بود، شاید وخامت آن را حس کرده بود، دست خود را از لای انگشت‌های منقبض من بیرون کشید. با نگاه صریحی از من خداحافظی کرد و به دنبال اونها به راه افتاد.